الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در 158 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 78 از این کتاب، بابی به عنوان امر ولاة الامور بالرفق برعایاهم و نصیحتهم و شفقت علیهم و النهی عن غشهم و التشدید علیهم و اهمال مصالحهم و الغفلت عنهم و عن حوائجهم. معنی این باب اینه که انسان در یک جامعه اجتماعی از یک حاکم برخوردار هست و یک امت مردم، و همیشه اینطوری بوده. به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه و سلم در احادیث بسیار زیاد و قبل از آن الله تعالی در قرآن کریم به این موضوع بسیار پرداخته که رابطه بین این دو طبقه همیشه خوب و پربار باشه و تا بتوان در کنار آن حقوقی که از دو طرفین از دو طرف به هم دیگر ادا می شود یک جامعه سالم و پایدار داشته باشند. ترجمه این باب اینه که امر ولاة الامور بالرفق برعایاهم، آن دستوراتی که برای اولیای امور، برای بزرگان امت آمده که برای در مقابل زیردستان خود، رعایاهم رعیه یا رعیت یعنی شهروندان و زیردستان، با آنها با نرمی برخورد بکنن، الرفق و نصیحتهم، و اینکه پیوسته خواهان نصیحت آنها باشند. نصیحت البته میشه چندین برداشت از این جمله داشت، من جمله اینکه همیشه در تصمیمات کلانی که گرفته میشه خواهان مصالح مردم باشند، آن چیزهایی که مصلحت‌های عمومی مردم را برآورده میکند به بهترین شکل ممکن، و شفقت علیهم، و اینکه همیشه با آنها مهربان باشند، شفیق باشند. تا اینجا دستور بود و نهی عن غشه، و اینکه از فریب دادن آنها خودداری بکنند، و تشدید علیهم، و اینکه بر آنها سخت نگیرند، و اهمال مصالحهم، و اینکه در فکر مصلحت آنها نباشند، و الغفلت عنهم و عن حوائجهم، و مبادا از مردم غافل باشند و همچنین از مصلحتها و نیازهای مردم غافل باشند. این به صورت کلی چند جمله‌ای که در این باب آمده بود، تمام آنها برگرفته از آیات و احادیث است که رابطه بین حاکم و مردم را و حقوق مردم بر حاکم را مشخص می‌سازد، هرچند در بابهای آینده برعکس خواهد شد، یعنی در مقابل این رفتارها مردم چه باید بکنند یا اینکه حاکم چه حقوقی بر مردم دارد و باید آنها ادا شود. پس رابطه یک رابطه دو طرف است. این گونه نیست که یک طرف فقط توقع داشته باشه و طرف دیگر نخواد که پایبند به حقوق خودش باشه. اگر ما بخوایم این مسئله را کوچکتر بکنیم، در هر جا قابل تطبیق است. مثلا در یک زندگی خانوادگی، زن و شوهر بر همدیگه حق و حقوقی دارند. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف در قرآن فرمود، یعنی زنها همان گونه که مردها بر آنها حقوق دارند، زنها هم بر مردان حقوق دارند. پس این حقوق باید ادا بشه. استا و کارگر، بنا و کارگر، صاحب مغازه و شاگرد، همه اینها مدیر و کارمند در مقابل همدیگر حقوقی دارند که اگر این حقوق از ته دل ادا بشود در مقابل هم دیگر، خب اون مجموعه پایدار خواهد ماند و از هر گونه آفت به دور خواهد بود. ولی اگر به دلایلی مورد تعرض و دستخوش قرار بگیره، دیگه کم 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 مشکلات به وجود میاد و کار میلنگد. اولین آیه‌ای که امام نووی در این زمینه به آن استدلال کرده، آیه 215 سوره شعراست. خطاب پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. اصل کلمه جناح یعنی بال، و واخفض جناحك کنایه از اینه که فروتن باش، متواضع باش با کسانی که دور و بر تو هستند. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر ما ایشان را به عنوان یک رهبر به در مقابل مسائل مردمی به ایشان نگاه بکنیم، گذشته از پیامبری و رسالت افرادی گرد ایشان به هر حال جمع شده بودند و به ایشان ایمان آورده بودند، هرچند که این آیه هم از آیات مکی است، یعنی حتی هنوز دولت اسلام تشکیل نشده بود و پیامبر در مکه زندگی میکرد و قدرت سیاسی در مکه به دست کفار قریش بود، ولی آن جمله افرادی که آن اندک افرادی که به پیامبر ایمان آورده بودند و دور ایشان جمع شده بودند، اینها نیاز به محبت داشتند. هر کسی البته این گونه است. دو نفر وقتی در کنار همدیگر قرار میگیرند، گذشته از نیازهای مادی و نیازهای انسانی، محتاج نیازهای عاطفی هم خواهند شد در مقابل همدیگر. این نیازهای عاطفی ما اسمش بذاریم احترام، اسمش بذاریم محبت، اسمش بذاریم توجه، تمام اینا رو در بر میگیره. اینجا خطاب پیامبر فرمود که در مقابل کسانی که از تو پیروی کردند، لمن تبعک من المؤمنین، در مقابل آنها فروتن باش. یعنی ای پیامبر، ما تو را به پیامبری مبعوث کردیم و مقام رسالت را به تو دادیم و این یکی از والاترین مقام هایی است که بشر می تواند در این دنیا به آن برسد. نه اکتسابی البته، به دست آوردنی نیست، بلکه اینه که الله تعالی به هر کس که بخواهد می دهد. و می دانیم که این موضوع با پیامبر ما هم دیگه درش بسته شده، دیگه ما نبی بعد از پیامبر نخواهیم داشت. ولی با توجه به این مقامی که به آن رسیده ای یا آن مقام به تو داده شده، اینو فراموش نکن که باید با طرفداران خودت فروتن باشی. وگرنه چی میشه؟ وگرنه در سوره آل عمران میفرماید ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ای پیامبر، تمام این حرفایی که از طرف من میزنی و پیام من را به مردم میرسانی، پیامهای الهی، اگر تویی که به عنوان واسطه بین من و بندگان قرار دادی یه خورده تندخو باشی، ولو كنت فظا، فظ به انسان تندخو گفته میشه، فظ غلیظ القلب یعنی قلبت سنگدل باشی، قلبت سخت باشه، یعنی اینکه به احساسات مردم توجه نداشته باشی و در مقابل خواسته های عاطفی مردم واکنش نشون ندی، بی خیال باشی، بی توجه باشی، اگر این را در پیش بگیری مردم از دور و بر تو پراکنده میشن، لنفضوا من حولك، ولت میکنن. پس این یک حقیقته. اگر میخواهی که طرفدارانت، کسانی که تو رو دوست دارن، در این راه با تو باقی بمانند، باید خواسته های عاطفی آنها را برآورده سازی و باید به آنها توجه داشته باشی. اگر مریض شدن باید به عیادت آنها بروی. اگر عزایی داشتن باید به آنها تسلیت بگی. اگر مجلس خوشحالی داشتن باید به آنها تبریک بگی. و همچنین آیه دیگری که آیه 90 سوره نحل می باشد، می فرماید ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. الله تعالی دستور می دهد به عدالت و احسان، نیکی کردن، و ایتاء ذی القربى و رسیدگی به خیشاوندان، به آنها دادن. حالا این دادن ها چه دادنهای مادی باشه و چه دادنهای عاطفی باشه، روابط خیشاوندی، به همه اینها دستور میدهد. و این دستورات چه برای تک تک افراد امت باشه، تک تک ما موظف هستیم که عدالت را برپا بکنیم در خودمان و در دیگران، و چه رابطه بین حاکم و مردم باشه فرق نمی کنه، عدالت باید برپا بشه. و الاحسان، و اینکه نیکوکار باشیم، رفتار خوبی باشه باشیم، رفتار درستی باشه باشیم با دیگران. و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی، و زرگون فحشا و منکر، کارهای زشت و ناپسند مردم را باز می دارد. والبغی یعنی ظلم و ستم، این که انسان بخواهد به دیگران ظلم بکنه، براه تعدی در پیش بگیره. یعظکم لعلکم تذکرون، الله تعالی اینگونه شما را نصیحت می کند، به شما وعظ و پند و اندرز می دهد، چون پروردگار مصلحت ها را از هر کسی بهتر می شناسد. و از آنجایی که خواهان ایجاد مصلحت برای مؤمنین هست در دنیا و در آخرت، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، هر دو تا، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن ومنکم من عمل صالحا من ذکر او انثى در سوره النحل وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، هم حیات طیبه در این دنیا یک زندگی خوبی میخواییم و هم اجر آخرت رو میخواییم. و میفرماید که هر کسی از شماها چه مرد باشه چه زن باشه کار شایسته انجام بده، صالح، زندگیش در این دنیا خوب میشه. و اگر مؤمن باشه و هو مؤمن، در آخرت هم اجر و پاداشش رو به بهترین شکل ممکن دریافت میکنه، یعنی هر دو تا دنیاش آباد میشه. پس ما موظف هستیم که این کارها را انجام بدیم، ما موظف هستیم که دنیای خود را خوب نگه داریم، همان گونه که به دنبال این هستیم که آخرت خود را آباد کنیم. البته آخرت بیشتر باید بهش توجه بکنیم، چون پایداری و دوام آخرت در مقابل دنیا ابدی است، اما این دنیا یه روزی تمام میشه، ولی باز هم باید آبادش کرد به اندازه نیازمون، حداقل باید آبادش کرد. این دو آیه بود که امام نووی به آن استدلال کرده بود. اما احادیث این باب، اولین حدیث حدیثی است که صحابی جلیل القدر عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکنه که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمود کلکم راع، همه شما یک نوع حاکمیت دارید. راع، اصل راع به معنی راعی، به چوپان میگن راعی، یعنی یک نوع رهبری دستتون هست، یک نوع حاکمیت در دست شما هست، تک تک شما ها همه تون، آن حاکمیتی که ممکنه کوچک باشه یا کلان باشه. و کلکم مسئولون عن رعیته، و همه شما ها در مقابل آن کسانی که زیر دست شما هستن مسئولیت دارید. بعد از اینکه این قاعده بزرگ را پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان فرمودند، پرداختند به بیان نمونه‌ها و مثال‌های تطبیقی برای این قاعده. اول گفتند که الامام راع و مسئول عن رعیته، الامام به آن امام اعظم، به آن امام بزرگ، یعنی حاکم، حاکم در حاکم رهبر است. و مسئول عن رعیته، و در مقابل مردمش مسئولیت داره. و الرجل راع فی اهله، و یک مرد در خانوادهش رهبر است، حاکمیت دارد. و مسئول عن رعیته، و این مرد در مقابل خانواده خودش مسئول است. مسئول چی؟ مسئول این که مصالح این خانواده رو فراهم کنه، و از هر آفتی که این خانواده را اذیت میکنه اون آفت رو باید دور بکنه از خانواده، این مسئولیت رو داره. حتی خارج از انسانیت حیوانات هم این کار رو انجام میدن، یک سرشت است، یک طبیعت است در خلقت. یک شیر در جنگل مسئولیت برقراری امنیت رو در قلمرو خودش داره و این کار رو انجام میده، تا جایی که حتی در شکار کردن شرکت نمی کنه. شیرهای ماده هستن که شکار می کنن و شیر نر فقط می پردازه به حفظ قلمرو و اجازه نمی ده که هیچ حیوان درنده دیگری پا در قلمرو خودش بگذاره و همچنین دیگر حیوانات. پس این یک سرشت است. و المرأة راعیة فی بیت زوجها، و زن، آیا یک زن حاکمیت داره؟ بله، در خانه شوهرش آن مسئولیت هایی که به یک زن واگذار شده میشه رهبری این زن در قبال این مسئولیت ها و مسئولتون رعیته ها، و در مقابل رعیتش هم مسئول این زن. و الخادم، برده، آیا برده حاکمیت داره؟ بله، برده هم حاکمیت داره. حاکمیتش کجاست؟ راع فی مال سیدهی، حاکمیت داره در مال آقایش، چون اون سید که 24 ساعت بالای سر برده نیست. خب این برده باید با اخلاص این کارا را انجام بده، مسئولیت به او واگذار شده، یک حاکمیتی به او داده شده. و مسئولون رعیتی، و در مقابل آن وظایفی که به او سپرده شده و واگذار شده مسئولیت داره. پس از بیان مثال‌های متفاوت در این قاعده بزرگ، دوباره پیامبر صلی الله علیه و سلم این قاعده را تکرار فرمودند: فکلکم راع و مسئول عن رعیته، پس همه شما یک نوع حاکمیت دارید و همه شما هم در مقابل این حاکمیتتان مسئول هستید، و هر کسی که در حاکمیتش کوتاهی بکنه، به هر اندازه کوتاهی بکنه، به همان اندازه هم نتایج منفی دریافت خواهد کرد و آنجای کار در نهایت خواهد لنگید و مشکل ایجاد خواهد شد. حالا بیام بر بگردیم به خودمون، از خودمون شروع بکنیم در مقابل مسئولیت هایی که به ما واگذار شده به عنوان افراد متفاوت، یکی استاده، یکی بناست، یکی صاحب کاره، یکی مغازه داره، یکی مدیره، یکی تجارت داره، اینا همه مسئولیته. ببینیم ما در آن حیطه حاکمیت خودمون داریم درست ادای وظیفه میکنیم، یا اینکه به قول معروف جهان سومی هستیم و این چیزا حالیمون نیست، و بعد نگاهمون به غربه، میگیم غربی ها کارشون رو درست انجام میدن. غربی ها در حقیقت دارن آن چیزهایی که الله و رسولش در قرآن و سنت به عنوان قواعد خیلی بزرگ بیان کردند برای آبادی دنیا و آخرت، اون قسمت دنیویش رو نادانسته دارن بهش عمل میکنن، یعنی خودشون با عقلشون بهش رسیدن که باید این کار رو بکنن، هرچند اینها همش در قرآن و سنت وجود داره. احکم الحاکمین برای صلاح دنیای بندگانش به آنها برنامه داده که این برنامه ها شما باید اونو انجام بدید تا به رستگاری در این دنیا برسید. اگر مؤمن باشی و از این قواعد روی گردانی بکنی، تنبلی بکنی، انجام ندی، دنیات خراب میشه. آبادی این دنیا فقط به مؤمن بودن نیست، فقط ایمان داشته باشه و کوتاهی بکنی، کار نکنی. باید آن دستوراتی که در کنار ایمان به تو داده شده انجام بدی. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، ایمان خالی نیست، عمل صالح هم کنارش هست. من اگر تشنه باشم و ایمان داشته باشم که خوردن آب تشنگی رو برطرف میکنه، ولی خب این کار رو انجام ندم، دستم رو بذارم رو دست دیگه و بشینم همینطور نگاه بکنم، تشنه من برطرف میشه؟ هرگز برطرف نخواهد شد. باید آن آب را بخورم تا تشنگی برطرف بشه. اینا اسباب هستند، اسبابی که نتایجی را ایجاد میکنند. همچنین یک انسان مؤمن اگر فقط بگه آمنت بالله و دیگه کارهای صالح را انجام نده و از اون قسمت دوم آیه چشم پوشی داشته باشه و عمل و صالحات را نداشته باشه، آیا زندگیش آباد میشه؟ آخرتش آباد میشه یا خراب میشه؟ خراب میشه، طبیعی است. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، الله تعالی هیچ تغییری در هیچ قومی ایجاد نمیکنه چه این تغییر از منفی به مثبت باشه چه از مثبت به منفی باشه. مگر اینکه آن قوم خودشون شروع بکنن به تغییر، حتی یغیروا ما به انفسهم. میگن از تو حرکت، از خدا برکت، باید اول تو یک حرکتی انجام بدی دیگه این کارها صورت بگیره. اینا قواعدی است کلی، اینا فرمول هایی است که در دنیا وجود داره و اگر اونو انجام ندهی نتیجه نمیگیری. آقای آمد گفت که من میخوام فرزند باشه باشم. خب هر انسانی ایمان داره که راه فرزنددار شدن ازدواجه. خب برو ازدواج بکن. نه ازدواج نمیخوام بکنم. این چی جوری این فرزند به دنیا میاد؟ حالا بیا تا روز قیامت هم ایمان داشته باش که راه فرزنددار شدن ازدواج کردنه. پس صلاح دنیا و صلاح آخرت قواعدی داره که اگر ما با آنها آشکار نباشیم دنیا و آخرت خود رو نابود میکنیم. اگر غربی ها دنیاشون آباده، اینو میخواستم بگم، برای اینه که ما اگر بیایم بررسی بکنیم کارهایی که آنها انجام میدن و باعث شده که دنیاشون آباد بشه، همه آن کارها رو ما در قرآن و سنت پیامبر پیدا میکنیم که تأکید فراوان بهش شده که این کارها صورت بگیره. حالا اینا ایمان ندارن، ایمان یعنی که این دستورات الهی باشه، دارن برای دنیاشون این کارها رو پیش میبرن. هرچند در تفاصیل آن ممکنه که اختلافاتی با دستورات الهی داشته باشن، ولی به صورت کلی مثلا خب خیلی کم دزدی در اونجا صورت میگیره. دزدی رو کار بدی میدونن، نمیگم اصلا صورت نمیگیره، ولی ما کامل تر از اونو داریم. ما پروردگار به ما دستور داره که دزدی نکنیم اصلا. خب اگه همه افراد امت اسلام به این اصل پایبند باشند چه خواهد شد؟ آیا دادگاه های ما پر از پرونده های دزدی خواهد بود؟ غربی ها خب سعی میکنن که دروغ نگن، دروغ چیز بدی میدونن و به این مثلا پایبند هستن. حالا کسانی هستن ممکنه که از زیر این قاعده فرار بکنه، به حال انسان بد همه جا هست، اونجا هم هست، ولی غالبیتشون به این باور رسیدن که از این رفتار زشت خودداری کنن، دروغ نگن. خب دین ما هم میگه دروغ نگو تا در مسائل اجتماعی دچار اشکال نشی، یا خیلی چیزهای دیگر. مست نکن، اونا میگن مست بکن تو خونه خودت، هرچی میخوای مست بکن، کاری به ما نداره، ولی اگر مست هستی از خونه بیرون نیا و رانندگی نکن. چرا؟ چون ممکنه به دیگران ضرر بزنی. کار به خودت نداریم، خودت به خودت میخوای ضرر بزنی، ربطی ما نداره. این از لحاظ عقلی به این نتیجه رسیدن، ولی دین ما میگه نه به خودت ضرر بزن نه به دیگران ضرر بزن. لا ضرر ولا ضرار، کامل تر از آنها. خب این چیزهایی که الان در جهان اسلام بخوایم دنبال آن بگردیم پیدا نمی کنیم یا خیلی کم پیدا میشه. و غربی ها با عقلشون به این نتایج رسیدن که بعد این کارها رو انجام بدن. خب پیشرفت کردن. بعد ما چی کار میکنیم؟ ما به جایی که به خود بیاییم و خودمون رو درست بکنیم، ایراد از اسلام میگیریم، میگیم اسلام دینیه که مانع از پیشرفت میشه. خیلی عجیبه، تبهکار خودت هستی، قانون رو متهم میکنی. تصور اینو داشته باشه شخصی در کشوری دزدی کرده، میگیرنش. خب تو چرا دزدی کردی؟ میگه برای اینکه قانون کشور درست نیست. خب قانون کشور داره میگه دزدی درست نیست. میگه نه من مشکل دارم با قانون، قانون خوبی نیست. خب بیا توضیح بده کجای قانون خوب نیست، الان کجای اسلام ما بده، چی ایرادی از اسلام گرفتی شما؟ میگه نه اسلام دین خوبی نیست، غربی‌ها کارشون درست داره. غافل از این که غربی‌ها دارن اسلام رو پیاده میکنن ولی به آن ایمان ندارن، ولی اون قواعد کلی اسلام رو دارن پیاده میکنن. شاید براتون عجیب باشه که در کشور اسپانیا که همون اندلس قدیم باشه، چون در زمان اسلام قبل از این که مسلمان ها را از اونجا بیرون بکنن، در حالا اون سقوط اندلس نمیدونم حالا چقدر از لحاظ تاریخی معلومات دارید، در قرن اواخر قرن نهم هجری این کار صورت گرفته، یعنی تا 9 قرن اندلس کشور اسلامی بوده، کل اسپانیا و پرتغال. مذهب فقهی در آنجا مذهب امام مالک بوده، مذهب مالکی بوده 9 قرن. تا به امروز قواعد کلی قانون اسپانیا برگرفته از فقه امام مالکه، در مسائل مدنی و دادگاه‌هاش. چرا؟ چون 9 قرن آنها تأثیر گذاشتن بر روی مردم اندلس، پس اونا دارن فقه اسلامی رو پیاده میکنن در کشورشون، ولی بیان ایمان ندارن، خب دنیاشون آباد شد. این واقعیتی است که تا زمانی که ما آن را نپذیریم دنیای ما درست نخواهد شد. اینکه ما دست رو دست بگذاریم، نه خودمان را درست بکنیم، حتی یغیروا ما بانفسهم رو ایجاد نکنیم، ما نمیخوایم اسباب را فراهم بکنیم و عمل صالح انجام بدیم، منتظر آبادی باشیم، بین میگن انسان پرتوقع. حدیث دیگری که در این زمینه امام نووی بیان استدلال کرده، حدیثی است که صحابی جلیل القدر ابو یعلا معقل ابن یسار روایت میکنه، میفرماید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید ما من عبد یسترعیه الله رعیه، هیچ بنده ای از بندگان نیست که الله تعالی مسئولیتی را به او واگذار کند، یموت و یوم یموت و هو غاش لرعیته، و روزی که میمیرد این انسان به عنوان یک انسان فریبکار بخواهد بمیرد، انسانی که در مقابل زیر دستان خودش کوتاهی کرده، الا حرم الله علیه الجنه، مگر اینکه الله تعالی به علت این کوتاهی بزرگ در مقابل زیر دستانش بهش را بر او حرام میکند. و در روایت دیگر آمده که فلم یحطها بنصحه، یعنی برای آنها راه نصیحت را در پیش نگرفت، یعنی راه انتخاب بهترین، الا لم یجد رائحة الجنة، چنین انسانی بوی بهش را نخواهد چشید. و در روایت دیگری از امام مسلم آمده که ما من امیر یلی امور المسلمین، هیچ امیر خب به اون شخصی گفته میشه که امارت رو در دست میگیره، هیچ امیری نیست که امور مردم را در دست بگیره، ثم لا یجهد لهم، سپس برای آنها تلاش نکنه، و ینصح لهم، و برای آنها راه نصیحت و مصلحت در پیش نگیره، یعنی امت خود را ضایع کنه، الا لم یدخل معهم الجنه، چنین انسانی همراه رعیت خودش وارد بهش نخواهد شد. مسئولیت یک امت بر عهده شماست، مسئولیت یک شهر بر عهده شماست، مسئولیت یک خانواده بر عهده شماست. برای همینه که خیلی از بزرگان دین از پذیرفتن چنین مسئولیت‌های خودداری می‌کردند، می‌ترسیدند اصلا، برای آنها ایجاد ترس میکرد که من اگر این مسئولیت را بپذیرم بعد کوتاهی صورت بگیره، روز قیامت چی بخوام جواب بدم؟ یکی دوتا هم نیستن طرف مقابل من، یک امت هستند. و در حدیث دیگر که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت میکنه، میفرماید که سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول فی بیتی هذا، شنیدم که پیامبر صلی الله علیه وسلم در خانه من اینجا میفرمود اللهم من ولی من امر امتی شیئا بار الها، هر کسی که امور امت من را در دست بگیرد. حالا این به دست گرفتن امور فرمود شیئا، هر گونه امری که باشد، یعنی حتی مدیریت پایین، فشق علیهم، بر آنها سخت گرفت، فشقق علیه، پس بار الله تو نیز بر او سخت بگیر. و من ولی من امر امتی شیئا، و هر کسی که گوشه ای از امور امت من را در دست گرفت، فرافق بهم فرفق بهی، بر آنها آسان گرفت، بار الله تو نیز بر او آسان بگیر. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر خوبی کردی پاسخت خوبی است. شما به عنوان یک مدیر اگر در ادارت با کارمندانت خوش برخورد و خوش اخلاق بودی، کارمندانت هم تو رو دوست خواهند داشت. در مغازت همچنین. ولی اگر سخت بگیری، داد و بیداد بکنی و بخوای در تمام ریزکاری ها آنها رو مورد مؤاخذه قرار بدی، اونم در مقابل تا جایی که میتونن بر تو سخت خواهند گرفت. و نبی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل پیوسته، یعنی از زمان پیامبر ابراهیم، حالا که البته بنو اسرائیل از یعقوب به پایینه، چون پیامبر ابراهیم به عنوان پدر بزرگ یعقوب، چون یعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم، به حالا آن مسائل حکومت و اینها نرسید، پیامبر بود و اسحاق هم همچنین، ولی بعد از یعقوب که یعقوب خود اسرائیل یعقوبه، یعنی اسرائیل لقب یعقوب پیامبر یعقوب است. وقتی میگیم بنو اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب، نوادگان یعقوب، که امروز یهود همه فرزندان یعقوب هستن، از نسل بر میگردن به پیامبر یعقوب. اینها پیوسته از آن زمان تا زمان پیامبر عیسی علیه السلام که آخرین پیامبر بنی اسرائیل بود، پیوسته پیامبران آنها را اداره می کردن. تسوسهم یعنی سیاست آنها را پیامبران بر عهده می گرفتند. کلما هلک نبی، هرگاه پیامبری فوت می کرد، خلفه نبی، پیامبر دیگری جای او را می گرفت تا بر اساس رهنمودهای الهی آنها را هدایت بکنن و رهبری بکنن. و انه لا نبی بعدی، پیامبر میفهمد که پیامبری بعد از من نیست، یعنی این مسئله این که پیامبران دیگه بیان این مسائل را بر عهده بگیرن تمام شده است دیگه، این امور واگذار میشه به دیگران، امور سیاست و اداره مردم. و سیکون بعدی خلفاء، اینجا پیامبر صلی الله علیه و آله از یک واقعیت خبر داد که بعد از من خلفایی خواهند بود. خلفا یعنی جانشین، کسانی خواهند آمد و امور امت اسلام را بر عهده خواهند گرفت. فیکثرون، این خلفا زیاد میشند، خیلی زیاد میشند. خب اینایی که یعنی پیوسته مثلا میبینیم اتفاقاتی میفته در جهان اسلام و این اتفاقات هم رخ داد، یعنی بعد از دوره خلافت راشد که خلافت ابوبکر و عمر و عثمان و علی بود، دیگه درگیری‌های داخلی در جهان اسلام شروع شد، جنگ‌های داخلی، بنو امیه اومدن سر کار، بعد از اونها بنو عباس اومدن سر کار و پیوسته در طی تقریبا 600 سال و بیشتر و بعد از آن هم که ممالک اومدن و بعد از حکومت عثمانی‌ها ترک‌های ترکیه اومدن سر کار، پیوسته درگیری وجود داشته، ولی خصوصا در زمان بنی امیه خصوصا اینا زیاد میشن، میشه سلطنتی مسئله و از پدر به پسر یا از پدر به برادر میرسه و خیلی زیاد، خلفای بسیار زیادی من رو کار. قالوا یا رسول الله فما تأمرنا، گفتن یا رسول چی کار بکنیم با اینا، چه برخوردی با اینا داشته باشیم. وقتی یاران پیامبر دارن این سوال میکنن، برداشتشون از صحبت پیامبر این بوده که این مسئله نزدیکه، یعنی بعد از وفات پیامبر رخ خواهد داد و خیلی صحابه اونو درک خواهند کرد. قال اوفو ببیعت الاول فالاول ثم اعطوهم حقهم، فرمود با تک تک آنها بیعت کنید. این خلفا 100% کوتاهی هایی دارند، پیامبر که نیستند، انسان هستند، انسان عادی هستند، ظلم صورت خواهد گرفت، اتفاقاتی خواهد افتاد. در حدیث دیگر فرمود که ستکون و اثره، یعنی پولا رو برمیدارن برای خودشون، به شما نمیدن. این اتفاقات خواهد افتاد که در باب بعد که حقوق حاکم بر مردم هست اونم اینا مطرح خواهد شد. ولی تمام این مسائل مانع از این نشه که شما با آنها بیعت نداشته باشید، با آنها بیعت بکنید. الاول فالاول، یعنی پشت سر هم تک تک، یعنی با آنها درگیر نشید، چون آن مصلحتی که در بیعت به وجود میاد از مصالح عمومی مردم در درگیری وجود نداره. درگیری جز دمار چیزی دیگری نیست. اینو من نمیگم، اینو پیامبر داره میگه، من فقط دارم حرفای پیامبر رو بازگو میکنم. ثم اعطوهم حقهم، حقوق خلفا را بدهید. حق خلیفه چیه؟ که پایبند باشی به دستوراتی که به عنوان دستورات حکومتی صادر میکنه، مخالفت نکنی. چون اگه مخالفت کردی تنش ایجاد میکنی، حاکم تو رو میگیره، میندازه تو زندان، اذیتت میکنه. پس حق حاکم رو بده. اصطلاحا میگن سمع و طاعه، یعنی بشنو دستورات حاکم و اطاعت کن، تا زمانی که منکر در آن نباشد البته. واسأل الله الذي لكم، و اگر حقوق شما ضایع شد، چون گفتیم این حقوق دو طرف هست دیگه، از آغاز گفتیم، اگر حاکم حق تو رو نداد، حق خود را از پروردگارت بخواه. فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ أَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ، و اینو بدان که الله تعالی آنها را بازخواست میکنه روز قیامت در مقابل مسئولیت هایی که به آنها داده شده. این نصیحت پیامبر برای کسانی که عنوان خلیفه بعد از پیامبر خواهند آمد و امور مسلمان ها را به دست خواهند گرفت. دو تا حدیث دیگه از این باب مونده، کمی هم طولانی شد ولی خب تا این باب تمام بشه. حديث عائذ بن عمر رضي الله عنه انه دخل على عبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد یکی از کسانی بود که در زمان بنو امیه امیر شد، خیلی هم ظلم میکرد به مردم، مشهور، یک مشهورات چهره تاریخی مشهوری از بنی امیه، که این زیاد بهش میگن، حالا زیاد بن ابی سفیان، بعضی میگن زیاد بن ابیه، میگن که فرزندی بوده که ناخلف، حالا به صورت نامشروع به دنیا آمد. فقال له عائذ بن عمرو، که از صحابه بود، یاران پیامبر بود، رفت بر این امیر وارد شد، داخل دفترش شد، بهش گفت ای بنی، بهش گفت ای فرزندم، چون عائذ بزرگتر بود از عبید الله بن زیاد، اینی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ان شر الرعاء الحطمه، گفت که من از پیامبر شنیدم که میفرمود بدترین کسانی که امارت را در دست میگیرند، بدترینشان آنهایی هستند که الحطمه، یعنی که مردم را میشکنند، له میکنند، چون اینا خیلی ظلم میکردند، مردم را میکشتند. ظلمهایی که حجاج بن یوسف ثقفی و عبید الله بن زیاد و امثال اینها به مردم کردن خیلی زیاد بوده، مردم ترس زیاد از اینا داشتن. بهش گفت که بدترین امرا کسانی هستن که مردم را له می کنند. فایاک ان تکون منها، تو را بر حذر می دارم که از جمله این اشخاص باشی. نصیحتش کرد با توجه به کشتاری که و ظلمی که داشت، بهش گفت که حواست باشه، قیامتی هست، بازخواستی هست. و آخرین حدیث این باب هم ابو مریم ازدی رضی الله عنه روایت میکنه که انه قال لمعاویه، که به معاویه گفت، معاویه هم یکی از کسانی بود، معاویه بن سفیان، که بعد از خلافت علی و مقدار اندک از خلافت حسن ابن علی کلن امور مملکت بیشان سپرده شد، در شام هم بود، حاکم شام بود، از بنو امیه بود، معروفه دیگه، معاویه ابن ابی سفیان. میگه سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، ابو مریم یزدی به معاویه گفت که شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود که من والله الله شیئا من امور المسلمین، هر کسی که الله تعالی گوشه ای از امور مسلمان ها را به او بسپارد، فاحتجب دون حاجتهم، و بخواد خود را دور کند، خود را بپوشاند، یعنی اینکه خود را نشون مردم نده، دون حاجتهم و خلتهم و فقرهم، یعنی در مقابل حاجت و نیاز مردم و خلتهم و احتیاجات آنها و فقرهم و فقر مردم بخواد مسئولیت انجام نده، بخواد از زیر مسئولیت بره، مسئولیت خالی دوشش خالی بکنه. احتجب الله دون حاجته و خلته و فقره یوم القیامه، در مقابل هم الله تعالی در روز قیامت به حاجت و نیاز و فقر این انسان در روز قیامت توجهی نخواهد کرد، اونو به حال خودش رها میکنه. میگه همونطور که مردم را به حال خود رها کردی، منم امروز تو را به حال خود رها میکنم، برو خودت مشکلات خودت رو حل کن. فجعل معاویه رجلا على حوائج الناس، اینجا بود که معاویه وقتی این حدیث را شنید، شخصی را قرار داد و گفت این مسئول نیازهای مردمه، هر کسی که نیازی داره این شخص قابل دسترس در بازار هست، مردم به این شخص مراجعه بکنن و حاجت ها و نیازهای خود را به این برسانن و این شخص حاجت ها را به من میرسونه. احادیث این باب این گونه به پایان رسید. حقوقی بود که یک شخص مدیر، یک شخص حاکم، یک شخص مسئولیتی که به اون سپرده شده در مقابل دیگران داره که باید اونا رو انجام بده، و در بابهای بعد انشاءالله برعکس میشه، یعنی حقوق حاکم رو به اون خواهیم پرداخت که مردم باید چگونه با حاکم خود برخورد بکنن تا اینکه بتوان در کنار همدیگر یک جامعه پایدار، سالم، مثبت و سبز داشت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.